بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که مخالفت التزامیه خلاصه عیبی نداره، لازم نیست شما احکام فرعیه رو در دلم ملتزم بشی، منقاد بشی در مقابل غیر مشهور که میگن نه، هر حکمی از احکام شرعیه توسلیش باشه، تعبدی باشه، معلوم به تفصیل باشه، معلوم به اجماع بشه، در تمام صور میگن مخالفت التزامیه حرامه، یعنی بر هر مسلمانی با واجبه غیر از موافقت عملی در خارج در دلم منقاد باشه و ملتزم بشه به اون حکم شرعی، که اگر ملتزم نشه عقوبت میشه و رو عمل خارجی هم انجام بده. خب ایشون هم از روز اول چند جلسه که خوندیم تا جلسه قبل همینو گفتن، فرمودن نه مهم نیست این مطلب، حتی در معلومه به تفصیلش مثل دفن میت مسلمان اگه شما ملتزم به وجوب نشی ولی به خاطر ترس از مرده دفنش کنی، ایشون میفرماد عیبی نداره. وقتی که حال معلوم به تفصیلش اونجور باشه، معلوم به اجمالش به طریق اولا، که نمیدونم دفن میت منافق واجبه یا حرامه، اونجا که دیگه به طریق اولا. وقتی در معلوم به تفصیلش موافقت التزامی و قلبی واجب نباشه، در معلوم به اجمالش به طریق اولا. اگرم شما نگاه میکنی در تعبدیات اونجا التزام لازمه، اونم به وجوب غیری لازمه، چون تعبدیه، تعبدی قصد قربت. به نفسی واجبه، چطور نماز هر شی حکمی یک وجوب نفسی داره که اگر عمل نکنی عقوبت میشی؟ اینا معتقدن التزام به احکام چه توسلی چه تعبدی وجوب نفسی داره. ما میگیم نه، اولا که وجوب التزام هیچ دلیل نداره، بر فرضی هم در تعبدیاتش ما بپذیریم، یعنی پذیرفتیم که التزام واجبه، تازه اونجا هم به وجوب غیری واجبه، یعنی چون این عمل عبادیه و عبادت قصد قربت میخواد و قصد قربت بدون التزام نمیشه، تازه در اون تعبدی هاش هم به وجوب غیری واجبه. و خلاصت الکلام این که ایشون فرمودن لا عبرت به مخالفت الالتزامیه، اونی که حرامه مخالفت عملیه است، و اما مخالفت التزامیه فقط در دل منقاد نیستن به اون حکم، به خارج سرایت نمیکنه، اون عیبی نداره. حالا امروز همین مطلب رو میخوان با یه وجه مختصرتری، یعنی هنوز دنبال مطلب رو ایشون رها نکردن، تا حالا 3-4 جلسه چند جلسه طول کشید و ثابت کردیم که مخالفت التزامیه عقوبت نداره. حالا همین مطالبی که در چند جلسه گفتیم در چند سطر ایشون مختصرا میخوان با یه بیانی دیگه بگن. از این آقایون غیر مشهور سوال میکنیم، شما که میگین موافقت التزامیه حتی در دفن میت منافق، آخونه میگن شما در دفن میت منافق هم که نمیدونی واجبه یا حرامه باید در دلت ملتزم بشی، سوال میکنیم ازشون. شما که میگین موافقت التزامیه حتی در معلوم به اجمال هم واجبه، مقصودتون التزام به چیه؟ اگر التزام به اون حکم واقعی که اون امکان نداره، شما میگید باید ملتزم بشی در دفن میت منافق، باید ملتزم بشی به حکم الله، میگم کدوم حکم الله؟ اگر مقصود حکم الله واقعیه، یعنی من متعیناً باید به اون حکم الله واقعی که در مورد دفن میت منافق جعل شده ملتزم بشم. خب ما خبر نداریم که اون حکم الله واقعی رو فقط پروردگار میدونه چه براش جعل کرده، وجوب یا حرمته. حالا اینم من اضافه میکنم از قول آیا خون، و علاوه محضور تشریع پیش میاد، من اگر ملتزم بشم که میت منافق دفنش واجبه، خب تشریعه، من که خبر از واقع ندارم، هم تکلیف به مجهوله، هم تکلیف به مجهولم که معتبر نی، و همینم محضور تشریع. یادم میاد آیا خوندی همچی عبارتی داره، ایشون میگه محضور تشریع که بدتر از محضور عدم التزامه. شما میگه التزام نشدن درست نی، باید ملتزم بشین. خب به چی ملتزم بشین؟ اگه مقصود حکم الله واقعیه، یه دونه رو من بگیرم به اون ملتزم بشم. اولا که خبر نداریم ما از اون حکم الله واقعی که برای میت منافق چه حکمی جعل شده، و ثانیا اگر من یه دونش همینجوری علاللهی ملتزم بشم محظور تشریعه. پس اون که مقصودتون نی، شما که میگین ملتزم بشو التزام به حکم الله واقعی که نمیشه مقصود بشه، لابد التزام به عهده ما مخیرنه. یعنی شما میگی باید ملتزم بشی به عهده ما مخیر. باز اینجا به شما جواب میدم، میگم اون التزام به عهده ما مخیر اون حکم الله واقعی که دلالت بر این نداره، حکم الله واقعی یه چیزیه دیگه. پس او که نمیگه ملتزم شو به عهده ما مخیر، اگر شما بخوای بگی واجب است التزام به عهده ما مخیر بینهما، یه دلیل جدید میخواد، یه خطاب جدیدی باید بیاد. اینجوری بگه مردمی که نمیدانید مثلا دفن میت منافق واجبه یا حرامه، افعلو او لا تفعلو، بعد دلیل جدید بیاد. خلاصه اون دلیل واقعی که نمیاد بگی شما ملتزم بشین مخیرن. اگر شما بخوای حکم بکنی که التزام به عهده ما مخیرن واجبه، لابد خطاب جدیدی باید بیاد. اون خطاب جدیدم به این صورته که مردمی که نمیدانید فلان کار واجبه یا حرامه، افعلو او اترکو، اینجور باید باشه. خب این دوتا اشکال داره. اولا ما نداریم، شما یه دلیل بیا که بگن مردم هر وقت مردد شدید بین وجوب و حرمت چیزی، افعلو او اترکو، اولا که نداریم، و ثانیا این خب این تحصیل حاصله. خب خود مردم یا فاعلن یا تارک، بالاخره گفتیم از روز اول این میت منافقو یا دفنش میکنن یا نمیکنن. پس بنابراین یه خطاب جدیدی بیاد بگه افعلو او اترکو، این کار رو یا انجام بدین یا ترک بکنین، اولا نداریم چنین دلیلی، و ثانیا هم باشه تحصیل حاصله، و تحصیل حاصل از حکیم تعالی مستحیله. من اینجا نشستم، شما من بگو بیشین، خب این قویه، من خودم نشستم دیگه اینجام که ما عملا یا فاعلیم یا تارکیم، این دلیل جدید خطاب دومی اگر بیاد بگه انجام بدین یا ترک بکنین میشه تحصیل حاصل. حالا عنایت بفرمین، و یمکن، ایشون میفرماد ممکن است ان یقرر، یعنی توضیح بدیم دلیل جواز را، یعنی جواز مخالفت التزامیه را به وجه اخصر. تا حالا چند جلسه طول کشید و ثابت کردیم که مخالفت التزامیه عیبی نداره، حالا میخوام اخصر، یعنی در چند سطر دوباره پشت این مطلب رو بگیرید، و هو از این راه وارد میشین. میگیم آقایون غیر مشهور، شما که میگین واجب التزام، لو وجب الالتزام فانکان به عهد همال معین، واقعا شما که میگین التزام واجبه، یعنی به عهد همال معین واقعی، اونی که پروردگار در لوح محفوظ جل کرده، با اون بعد ملتزم بشین، که فهو تکلیف من غیر بیان ولا یلتزمه احد، کسی هم حرفی نزده، ما چه خبر داریم؟ برای کافر بله میدونیم حکم واقعیش حرمته، برای مسلمان هم میدونیم حکم واقعیش وجوبه، اما برای منافق که نمیدونیم اونه یا اونه. تا شما بیایید بگی بعد به عهد همال معین واقعی ملتزم بشی، چنین چیزی نی، هیچ کس هم نگفته. پس این که مراد نی، و این کانه، اما اگر نه، این وجوب التزام به عهد همال مخیر است، یعنی در این چیزی که نمیدانی آیا اینجوره یا اینجوره، شما میخوای بگی باید ملتزم بشی به عهد همای مخیر. ایشون میفرمان اگر این باشه، فهازا، یعنی التزام به عهد همال مخیر، لا یمکن ان یثبت، فاعل یثبت اون التزام قلبیه، امکان نداره اون التزام قبلی ثابت بشه به اون خطاب واقعی مجمل. اون خطاب واقعی مجمل که برای میت منافقی حکم درف شده، اون که دلالت نداره بر عهد همای مخیر، فلا بده. پس اگر شما بخوای بگی التزام به عهد همای مخیر لازمه، خطاب جدید میخواد، یه خطاب جدیدی، حالا یا عقلی یا نقلی، یک خطاب جدیدی بیاد بگه مردم هر وقت مردد شدید در یک حکمی بین وجوب و حرمت، افعلو او تترکو. خب اولا نداریم یه همچین خطاب جدیدی، و ثانیا این خطاب مستلزم تحصیل حاصله و تحصیل حاصل قبیح هست از حکیم تعالی. البته به این میگن توسلی، یعنی اگر خطاب جدید افعلو او اترکو بود، به ایشون اسمش گذاشته خطاب توسلی. اگر مقصودت خطاب توسلیه که نداریم اولا، و ثانیا اگرم باشه تحصیل حاصله، یعنی شخص حکیم از منی که دارم یه کاری رو انجام میدم یا فاعلم یا تارکم به من بگه یا ترک بکن یا انجام بده. و اگرم مقصودت خطاب تعبدیه، یعنی در دل ملتزم بشید یا به وجوب یا حرمت، البته اون تحصیل حاصل نمیشه ولی نداریم. پس خلاصه مطلب، خطاب واقعی مجمل که نمیتونه بیاد اثبات کنه احدهم المخیر رو، لابد لهو، لابد برای اون وجوب التزام به احدهم مخیرن یک خطاب دیگری باید بیاد غیر از اون خطاب واقعی، حالا یا عقلی یا عقلی، یک خطابی باید بیاد. و هو و این خطاب جدید، اولا لا دلیل علی مع، یعنی اولا لا دلیل علی و ثانیا غیر معقوله. دقت کردین دو تا اشکال، همچین خطاب توسلی که بیاد بگه افعلو او اترکو، اولا دلیل نداریم بر یک همچین خطاب خطاب جدیدی، و ثانیا هم اگر باشه غیر معقوله. چرا؟ بر این که تحصیل حاصله و تحصیل حاصل از شخص حکیم تعالی مستحیله. حالا ایشون میگه چرا نداریم؟ لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توسلیا، کدومه؟ افعلو او اترکو، اینه با این خطاب جدیده. غرض از این خطاب جدیدی که فرض اینیست که توسلی هم ها، حصول و مضمونهی، این حصول خبر انسا. غرض از این خطاب دومی که به صورت توسلی میگه، توسلی یعنی چی؟ افعلو او اترکو. غرض از این خطاب افعلو او اترکو حصول مضمون این خطابه. مضمونش کدومه؟ این کتابا داره عن القیام، اون کتابای دیگه داره عنی چی داره آقا؟ بله ایقا. این کتابا داره قیام، اونا داره ایقا. بهتر از هر دوش اقدامه، البته غلط نی، ولی هم به جای قیام اینجا هم به جای اینجا اقدام بذارید بهتره، ولی عبارت ایشون هم خوبه. من برای اینکه معنا روشن تر بشه قیام و اقدام جاش بذارید. خب ایشون میگه قرازه از این خطاب توسلی افعلو او اترکو، یعنی مضمون این خطاب رو حاصل کن. مضمونش کدومه؟ یعنی اقدام به فعل او ترک، اون افعلو او اترکو که من گفتم از اینجا در بیارید. یعنی این خطاب دومی قرازش اینی که این خطاب محقق بشه. اون خطاب محقق بشه کدومه؟ یعنی اقدام کن یا به فعل یا به ترک تخییرن. و هو حاصل، و این کار حاصل خودش بدون این خطاب دومی. یعنی این خطاب دومی هم که نیاد، ما در خارج یا فاعلیم انجام میدیم یا تارکیم. و هو این خطاب توسلی که بیاد بگه یا انجام بده یا ترک بکن، این محقق در خارج بدون خطاب تخییری. فیکون الخطاب، اون وقت اگر چنین خطابی باشه میشه طلب حاصل، میشه یعنی تحصیل حاصل. و هو محال ان الحکیم تعالی، که خدای متعال یه حرف لغوی بزنه. من نشستم اینجا، به من میگه تو بیشین، خب این لغو دیگه، بهش میخندن میگن خود این آقا نشسته اینجا، میشه تحصیل حاصل، و تحصیل حاصلم از حکیم تعالی محاله. مگر این که بیای بگی نه، اون خطاب جدیده تعبدیه، چون عرض کردیم بالاخره ما خطاب جدید میخوان. اگر کسی بخواد بگه موافقت احدهما مخیرن، لازمه خطاب جدید باید بیاد. این خطاب جدید از دو حال خارج نی. اگر توسلی باشه دو تا اشکال بهش وارده. میگیم اولا ما نداریم افعلو او اترکو، بر فرضم داشته باشیم میشه تحصیل حاصل. حالا اگر کسی بگه نه توسلی نیست، خطاب جدیدیه، تعبدیه. تعبدی اینه التزمو فی قلوبکم اما بالفعل او بالترک. اگر این آقا بیاد بگه بله اون خطاب جدیده توسلی نیست، شما تا دوتا اشکال بکنی، بیای بگی خلاصه تحصیل حاصله، تعبدیه. یعنی مردم در مواردی که نمیدونید یه کار واجب یا حرامه، در دلتون ملتزم بشین به عهد امام خیرن. اگر اینو بیاد بگه میگیم نداریم دیگه، ایراد دوم وارد می. اون اولی میگفتیم اولا نداریم، بر فردم داشته باشیم تحصیل حاصله، ولی اون به خاطر این که از ایراد فرار کنه میگه نه، اون خطاب دومیه تعبدیه. یعنی مردم در دل خودتون ملتزم بشید یا به فعل یا به تر، میگیم چنین خطابی نداریم. دیگه ایراد دومی وارد نی، برای اینکه تحصیل حاصل نی، برای اینکه شارع مقدس دستور میده در دلتون یا اینجور ملتزم بشی یا اونجور، اون محظور دوم پیش نمیاد. ولی محظور اول که نداریم اصلا ما دلیل جدید، اون هستش. الا ان یقال، مگر اینکه این آقا بیاد بگه نه، این مدعی خطاب تخییری بیاد ادعا بکنه ثبوت اون خطاب رو تعبدی نه توسلی، به ان یقصد منه تعبد به احد الحکمین، یعنی که انه شارع میاد در خطاب دوم میگه در دلتون مردم ملتزم بشین یا به وجوب این کار یا به حرمت این کار، تعبدی نه توسلی. این لا مجرد مضمون توسلیه با، توسلی اولی بود. اگر این آقا بگه مقصود من از این خطاب دومیه، خطاب تعبدیه، یعنی التزام قبلی نه التزام قلبی، نه اون توسلی که مجرد مضمون احد الخطابین بود که حاصل بود و شما میگفتی تحصیل حاصله. اگر اینو بیاد بگه فینحصر رو دفعه، دفع این استدلال رو منحصرن دفع میکنیم به عدم الدلیل، یعنی دیگه اون ایراد دومی وارد نیست، میگیم آقا نداریم. پس خلاصه مطلب، آقایی که میخوای بگی در دوران انبین محظورم التزام واجبه، اگر التزام به احد المعینه که معنا نداره چون خبر نداری، اگر التزام به احد همل مخیره، دلیل جدید میخواد، دلیل جدیدم یا توسلی یا تعبدی، هیچ کدومشی که اولا نداریم، نه دلیل تعبدیشو داریم نه دلیل توسلی، ما خطاب جدیدی نداریم. مضافا بر این که اگه توسلی باشه لازم میاد تحصیل حاصل که اونم محاله. خب نه دیگه، التزام که آخه نیست، در خارج عملا من یا فاعلم یا تاره، اما در دلم هیچ توجه ندارم. شارع میاد میگه نخه در دلت بعد یکی از این دوتا رو ملتزم بشی، خب یه حکم جدیدیه که اصلا من توجه نداشتم، فقط تحصیل حاصل پیش نمیاد. ولی دفعش به همونه که نه آقا ما نداریم، ما یه دلیل داریم راجع به میت منافق، یه حکم الله واقعی هست، اونم که خبر نداریم و اونم که دلالت بر احد همال مخیر نمیکنه. اگر بخواد احد همال مخیر ثابت بشه دلیل جدید میخواد، اونم نداریم، نه تعبدیشو نه توسلیشو. خب یه نفر اشکال میکنه، یه نفر که همون غیر مشهور، بالاخره استدلالشونو به هم زدیم با همین چند تا خط مختصر، استدلالشونو به هم زدیم، میگیم آقا ما دلیل جدید میخوام برای تخییر و نداریم. اون آقا از خودش دفاع میکنه میگه داریم، احتیاج به دلیل جدید نداره، ما ادله‌ای داریم که میگه مسلمان ها باید ملتزم باشن، تصدیق داشته باشن به ما جا ابه النبی، ما یه همچین ادله‌ای داریم که از کدام در جای خودش خونده میشه، اواخر صفحه 236 این بحث حسابیه، این اونجا ها میاد. اگر آقای انقلت، یعنی انقلت در تقدیر بگیریم که آقا چرا شما رفتی سراغ خطاب جدید، خطاب جدید نمیخوان، همون ادله‌ای که میگه مسلمونا باید ملتزم باشن تصدیق بکنن احکام پیغمبر را، همون کافیه. خب اینم حکم پیغمبره، بالاخره راجع به دفن میت منافق یه حکمی جل شده، حالا یا وجوب مثل مسلمونا یا حرمت مثل کفار، بنابراین طبق اون روایاتی که میگه هر مسلمانی باید تصدیق داشته باشه به احد هما مخیرن، همین کافیه، احتیاج به دلیل جدید نداره. تا شما توسلیش رو دوتا اشکال بکنی یا تعبدیش رو دوتا یه دونه ایراد بکنی، این قلتوس. اینی که ایشون داره میگه اما قلتوس، دوباره انقلت در تقدیر بگیریم، انقلت یعنی انقلت میگه آقا ما دلیل داریم که التزام به ما جاء به النبی واجبه. خب راجع به میت منافقم که جاء به النبی حتما ها، شما پس باید ملتزم بشی به احد هما مخیرن که بدانی تصدیق کردیم ما جاء به النبی رو، دلیل جدید نمیخواد، خطاب جدید نمیخواد، تا شما به این ایراده رو بکنی قلتو. اما دلیل وجوب الالتزام به ما جاء به النبی، اگه از اون ادله میخوای استفاده بکنی و بگی وجوبه به احدهما مخیرن واجبه، لا یثبت، اون دلیل ثابت نمیکنه الا التزام به حکم واقعی. اون ادله ای که میگه مسلمون ها باید تصدیق بکنن به ما جا به نبی، فقط همین میرسونه، میگه مسلمون ها اون چه که در واقع هست قبول کنی، عموم قبول میکنی، اما احدهما مخیر دیگه ثابت نمیکنه. پس نیا از اون ادله وجوب التزام به ما جا به نبی استفاده کن، بگو اون میگه نه خیر بعد ملتزم به احدهما مخیر، اون همچی حرفی نمیزنه. اون ادله به ما میگه مسلمون ها در دلتون هر چی خدا حکم داره قبول کنی، چشمام قبول میکنی، اما التزام به احدهما مخیرن دلالت نداره. لذا میفرماد لا یثبت، اون ادله وجوب التزام به ما جا به نبی اثبات نمی کنه مگر التزام به حکم واقعی علا ما هو علیه، واقعا ملتزم بشین به اون احکام الله واقعی، دیگه دلالت نداره بر التزام به احدهما تخییرن عند الشک فهم. این فهم اشاره به این که نخه همون ادله کافیه، که نه ایشون با فهم از حرفش دست بر میداره. اون ادله ای که میگه مردم باید معتقد باشن به احکام الله واقعی، هم او دلالت داره که حکم الله واقعی هم یا اینه یا اینه، به احدهما ملتزم بشین، قرار با فهم که نه از حرفای از اون وقت دلش دست برداشت. حالا این فهمو بذارید کنار، از اینجا ایشون میخواد از حرفش دست برداره. یا آقای محشی کفایه فیروزا گفتی، او میگه آقای شیخ از اینجا میخواد دست از حرفش برداره، لکن اشتباه میکرد، ما نه تنها دست از حرفمون بر نداشتیم بلکه تازه امروی دلیل جدید آوردیم به وجه اخسر، پس ما اون مطلب رو ثابت کردیم. بله لکن نه ظاهر خوبه، من فکرم میکنم اون آقا اشتباه کرده، خواسته بگه شیخ انصاری از این لکن نه ظاهر از حرفاش داره دست بر میداره، ولی اون روز که ما حرف اون آقا رو نقد کردیم که شیخ دست برداشت، گفت لکن نه تحقیق، اگر ما دلیلی داشته باشیم قبوله ولی نداریم. بعدم که امروی دلیل دیگه ای آوردن، اگر کسی بخواد بگه شیخ از حرفاش عدول کرده از اینجاست، لکن نه ظاهر من جماعته، جماعت مهمی از علما، من اسم چند تاشون رو نوشتم مراجعه ام کردم. ببینید آقا، یکی محقق این جماعت، یکی محقق صاحب شرایع در کتاب معارج صفحه 131، یکی میرزای قمیه جلد اول قوانین صفحه 378، یکی صاحب فصوله در کتاب فصول صفحه 256، یکی فاضل نراقیه در کتاب مناهج صفحه 202، یکی هم صاحب معالمه بازم هستن. قرار ایشون میخواد با استشهاد به این جماعت بگه حرف اونا خوبه. ایشون الان با این جمله میخواد از این حرفایی که یک هفته است ما زدیم، گفتیم مخالفت التزامی عیبی نداره، مخالفت اگه سرایت به خارج بکنه عیب داره، التزامی که عیبی نداره، امروز میخوان برگردیم. و او اینه، این جماعتی که اسمشون آوردم، این بزرگواران آمدن گفتن آقا، البته این عبارتو ندارن، من برای توضیح عبارتو عرض میکنم، اینا آمدن گفتن آقا احداث قول ثالث جایز نیست، از کدام این عبارت نیست تو کتابا، اون عبارتی که من عرض کردم از تو کتاب در میاریم، این راحت تره. این آقایون آمدن گفتن احداث قول ثالث جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی شما که میدونی این قول سوم مال توه، حکم الله نی، شما نمیتونی احداث قول ثالث بکنی، این اطلاق داره، چه مخالفت عملیه داشته باشه چه نداشته باشه. در اون قضیه من دفن میت منافق، خب من میگم نه واجبه نه حرامه بلکه مباحه، خب این اباحه احداث قول ثالثه، اما معذاله جایز نیست. چرا؟ آدم نمیتوانه، حالا عبارت کتابو میگین، این جماعت آمدن گفتن جایز نیست آدم رجوع بکنه به حکمی که میدانه حکم الله نیست، یعنی احداث قول ثالث. این آقایون گفتن احداث قول ثالث جایز نی، کلامشون هم اطلاق داره، چون که مخالفت عملیه داشته باشه چه مخالفت عملیه نداشته باشه. از حرفمون دست برداشتیم، تا حالا میگفتیم مخالفت عملیه حرامه، مخالفت التزامیه عیبی نداره، اما این بزرگان یه عبارتی به نحو اطلاق گفتن، گفتن انسان نمیتوانه رجوع کنه به حکم، به غیر حکم الله، یا این تعبیری که من عرض میکنم انسان نمیتوانه در احکام شرعیه احداث قول ثالث بکنه، وقتی اطلاق داره احداث قول ثالث جایز نیست، چون که مخالفت التزامیه باشه، مثل همین دفن میت منافق. خب وقتی من میگم نه واجبه نه حرامه، حکم به اباحه میکنم، الان احداث قول ثالث کردم، من یقین دارم این اباحه حکم الله واقعی نی. اینا گفتن جایز نی، این اطلاق کلامشون، که آدم نمیتونه حکمی بگه که یقین داره حکم الله واقعی نیست، این جایز نی. این اطلاق کلام اقتضا میکنه بگیم چه مخالفت عملیه داشته باشه چه مخالفت التزامیه. ولیکن ما تا اینجا غیر مشروع رو رد کردیم، گفتیم مخالفت التزامیه عیبی نداره، ولی ظاهر از کلمات بزرگان که به نحو اطلاق اومدن گفتن، مخالفت التزامیش هم عیب داره اگه احداث قول ثالث باشه. لکن ظاهر از جماعتی از اصحاب در مسئله اجماع مرکب آمدن اطلاق خبر اون لکن نست، اطلاق گذاشتن چی را؟ قول به منع اد رجوع الى حکم علم عدم و کونه حکم الامام. عبارتی که من میگم راحت تره، مختصر تره. اینا آمدن گفتن احداث قول ثالث ممنوع، ممنوع است احداث قول ثالث. یعنی اگر انسان یه حکمی بگه الان در این دفن میت منافق، چون عند الله یا واجبه یا حرامه، من وقتی بگم از عدم وجوب از عدم حرمت اصالت الاباحه جاری کنم، این احداث قول ثالثه. و این آقایون گفتن ممنوع است احداث قول ثالث، قولی که آدم یقین داره قول خدا و پیغمبر نی. این اطلاقش اینجا رو میگیره، یعنی ولو مخالفت عملی هم پیش نیاد، همینقدر که شما میگی مباهی خودش ممنوعه، اطلاق کلمات این بزرگان اونجایی رم که گفتن ممنوع است احداث قول ثالث، اطلاقش اینجا رو هم میگیره. قبل یه کلمه اینجا اجماع مرکبه، اجازه بدین ولو به درس مربوطی نی، به 5-6 دقیقه راجب یادم از من سوال میکنن، تو امتحانات هم سوال میکنن. ما اجماع دو جور داریم، اجماع بسیط اجماع مرکب. از کدام ربطی به درسمون نداره. این آقایون در مسئله اجماع مرکبی حرفو زدن، خب ما ترجمه کردیم رفتیم جلو، اما میخوام یه 5-6 دقیقه 4-5 دقیقه این مطلب رو توضیح بدیم. ما دو جور اجماع داریم، اجماع بسیط اجماع مرکب. اما توجه داشته باشید این بساطت و ترکیب وصف به حال موصوف نیست، وصف به حال متعلق موصوفه. عنایت کنین، یه وقت من میگم زیدون کریمون، یه وقت میگم زیدون کریم الاب، اینو خیلی با هم فرق داره. زیدون کریمون، این کریمون وصف به حال موصوفه، یعنی وصف زیده. زیدون کریمون، این کریمون وصف به حال موصوفه، یعنی زید یه همچه آدم یه خیلی با کرامته. اما یه وقت میگیم زیدون کریم الاب، این کریم الاب وصف به حال موصوف نی، یعنی وصف زید نی، وصف باباشه. این کریمه در اون اولی وصف خودش بود، اما کریمه در این دومی وصف به حال موصوف نی، وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی زید باباش کریمه. معلوم شد این؟ پس ما دو جور صفت داریم، وصف به حال موصوف، وصف به حال متعلق موصوف. این بساطت و ترکیبی که ما اینجا میگیم اجماع یا بسیط یا مرکبه، مثل زیدون کریم الابه، مثل زیدون کریمون نی، یعنی صفت اجماع نی. ما میگیم اجماع بسیط، نه این صفت اجماع نی، اجماع مرکب. این مرکب صفت به حال موصوف نی، وصف به حال متعلق موصوفه. متعلق موصوف کدومه؟ اون حکم مجمع و علی، اون حکم مجمع و علی یا بسیط یا مرکب. اینا رو آدم دقت نداشته باشه، آدم میگیم اجماع بسیط اجماع مرکب، یعنی آدم خیال میکنه خود اجماع دارای صفت بسیطه، خود اجماع دارای صفت ترکیب. نه، این وصف به حال موصوف نی، وصف به حال متعلق موصوفه. متعلق اجماع کدامه؟ متعلقش اون حکم مجمع و علیه. اون حکم مجمع و علیه گاهی بسیطه گاهی مرکبه. شبه، یعنی اون حکمی که علما روی او اجماع کردن گاهی یه دونه است گاهی متعدده. پس بنابراین دیگه میخوام مثالش بزنیم معطل میشیم. فقط خواستم عرض بکنم اجماعی که مرکبیشون میگه در مقابلش بسیط، این یک مطلب، و دیگر اینکه اون بساطت و ترکیب وصف به حال موصوف نی، یعنی صفت اجماع نی که اجماع بسیط باشه یا مرکب، بلکه وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی اون حکم مجمع و علی گاهی بسیط و واحده گاهی هم متعدده. خب
کجا ظاهر میشه این نتیجه داشت؟
نه، از نظر ادبی میخوام بگیم کریم اولی صفت زیده، کریم دومی صفت باباشه.
خب یه حکم اکرامی در بین باشه که
از کریمی، همین دیگه ثمره. در اولی میگیم زید عجب آدم کریمیه، ولی در دومی ممکنه زید یه آدم پستی باشه، میگیم عجب پدر کریمی داره. خیلی فرق میکنه.
اجماع به کجا برمیگرده؟ اصلش در کجا ظاهر میشه؟
یعنی اجماع بسیط و مرکب. ما از که پس باید مثالشو بزنیم. ما از کدم چون از درس خارج شدیم، رفقام که بعضی میگن مثلا کم میخونیم، گفتم دیگه مثالشو نزنیم، پس مثالش هم بزنیم. ببینید آقا، ما اجماع داریم که اعضای وضوء قبل از اینکه میخوای آب بریدی باید پاک بشه. اجمع العلماء که شما آب میخوای بریدی دست وضوء بدی، دست شما همون لحظه باید پاک بشه. خب اینو بهش میگن اجماع بسیط، یعنی مجمع علی حکمه. کدوم مجمع علی؟ طهارت اعضای وضوء. اینو بهش میگن اجماع بسیط. یعنی اگر شما بیای بگی واجب نی، خرق اجماع بسیط کردی. یه وقت اجماع مرکبه، یعنی مجمع علی دو تا حکمه که اگر شما مخالفت کردی با اون دو حکم میشه خرق اجماع مرکب. راجع این مسئله رو حالا بدونید بعد نی. نماز ظهر که میدونید قرائتش اخفاته، روز جمعه اگر کسی مقلد آقایی که میخواد جمعه بخونه، جمعه قرائتش به جهره. اگر کسی نه مقلد آقایی میخواد ظهر بخونه، بعضیا گفتن ظهر روز جمعه اگه بخواد ظهر بخونه مستحب به جهر. مسئله معلوم باشه. روزهای دیگه که اخفات واجبه، روز جمعه اگه خواست جمعه بخونه که حتما جهره، اگر خواست روز جمعه ظهر بخونه، بعضیا گفتن مستحبه، ولو نماز ظهر میخواد بخونه مستحبه با جهر بخونه. بعضیا گفتن حرامه، گفتن نه ظهر روز جمعه با ظهر روزهای دیگه فرق نمیکنه، اخفات باید بخونه و جهر حرامه. خب ببینید الان اجماع مرکبه. یک قول میگه جستحب الجهر، ظهر روز جمعه اگه نماز ظهر بخواد بخونه مستحب جهر، در مقابلش عده‌ای هم میگن حرامه. دو تا حکم مجمع علیه، یعنی حکم الله واقعی یا استحباب جهره یا حرمت جهره. اگر کسی هر دو اینا رو بذاره کنار، مخالفت عملیه داره. و اینجا اگر مخالفت بکنه بگه جهر واجبه، چیکار کرده؟ خرق اجماع مرکب کرده، یعنی هر دو تایته باش مخالفن. اگر کسی بیاد بگه جهر روز جمعه واجبه، همون استحبابی ها باش مخالفن، همون حرمتی ها. خب الان در اینجا اجماع مرکبه، یعنی مخالفتش هم مخالفت عملیه. اگر کسی اینجا اجماع رو به هم بزنه بگه نه استحباب اونا رو قبول دارم، نه جهر حرمتش رو قبول دارم، واجبه، این خرق اجماع مرکب کرده و مخالفتش هم مخالفت عملی. علی‌کل‌حال خواستیم بگیم این آقایون در اون مسئله اجماع مرکب بیشتر اگه توضیح میخوان، آقا جلد اول قوانین صفحه 378 اگر دارید مراجعه کنین. مثالهاشو، همین مثالی هم که من زدم یادم افتاد که اونجا دیدم، قرار مثالهای دیگه هم داره، بحث اجماع بسیط و اجماع مرکب رو اونجا مراجعه کنین. حالا ایشون عرض کرده ما فقط یک کلمه داشتیم موندیم اینجا. این آقایون در اون مسئله، یعنی در مسئله اجماع مرکب آمدن گفتن ممنوع است احداث قول ثالث، و این اطلاق داره، یعنی این احداث قول ثالث ولو مخالفت عملیه هم نداشته باشه رو قول این آقایون ممنوعه. و علیه بناو، یعنی رو همین قول به من، رو همین قول به من مبتنی کردن عدم جواز فصل را. فصل یعنی قول سوم. آمدن گفتن جایز نیست آدم فصل قائل بشه، یک قول سومی قائل بشه در اون جاهایی که علما میدان فصل در اون جاها طرح قول ثالثه. الان ببینید در همین دست میت منافع اگر من بگم نه واجبه نه حرامه، قائل به فصل بشم، یعنی قائل به اباحه بشم، ایشون میفرماد خود این طرح قول امامه، چون قول معصوم یعنی یا قول شارع مقدس یا وجوب دفن میت منافق یا حرمته. شما که اصل جاری کنی بگی نه اون و نه او، اباحه جاری کنی این فصله، و آمدن گفتن قول به فصل جایز نی، یعنی در یک حکمی که مردد بین تو چیزه شما حق نداری هر دو رو بذاری کنار و اباحه جاری کنی. نه هم سر ره یه قدی باس میشه، آقا من دیشب هم نخوابیدم، هم چند تا لقمه ساعت 9 شب غذا خوردم تا الان، درس صبحم گفتم تا چند بعد از اونم بعد به همین گرسنگی باشیم، میخوام برم یه معایناتی دارم، ان شاءالله از اونجا برای درس دوم برمیگردم. فعلا بس باشه.